أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. هدیه به صحت مقدس مادرمون خان فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام، دارید نیت میکنید؟ حضرت معصومه سلام الله علیها انشاءالله که عنایت ویژه داشته باشن، همین الان با عنایت ویژه شون بتونیم بهترین ها رو دریافت بکنیم سر این ساعت و همه وجودمون انشاءالله بشه همون چیزی که خدا میخواد ما با این سوره ها دریافت بکنیم انشاءالله. صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد فرج فرج.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داد بهمون بتونیم یه ساعت دیگه از تدبر در قرآن رو در محضرش قرار بگیریم. خیلی خدا رو شکر میکنیم و واقعا عاجزیم از شکرش به این نعمت. دورای فشرده واقعا یه برکت خاصی داره. دورای غیر فشرده خب ما همیشه رفتیم، انصافا اون نیرویی که ایجاد میکنه چون فشرده است، یعنی حالت دوپینگی داره، یه مواد خیلی زیادی رو یه هوی آدم وارد بدنش میکنه، خیلی میتونه باعث جهش های فوق‌العاده باشه. انشاءالله که برسیم و واقعا خدا رو شاکریم به این نعمت، چون عاجزیم از شکر خدا. واقعا حق بندگی خدا رو نمیتونیم هرگز ادا بکنیم. یه شخصی هست که میتونه، معرفتش رو داره، عشقش رو داره، توانش رو داره خدا رو شکر بکنه. ما از اون میخواییم که مثل همیشه واسطه فیض ما باشه، واسطه رسوندن ما به خدا باشه، او جای ما شکر بکنه. و خدا مدل شکر امام زمانی رو برای ما انشالله الان ثبت بکنه تو نامه اعمالمون. به شکرانه این لحظات برای سلامتی و ظهور مولامون صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در محضر سوره مبارک نوح هستیم. سوره نوح سیاق بندی نمیشه، کلش یه سیاقه. چرا؟ چون سیرش سیر هست که منقطع نمیشه و تا بیان داستان حضرت نوح علیه السلام هست با قومشون، گزارش اون اتفاقاتی که بین حضرت نوح علیه السلام و قومشون افتاده و عاقبت قوم حضرت نوح علیه السلام هست تا پایان سوره. یعنی ما اصلا تفاوت اسلوب یا تفاوت مخاطب یا تفاوت سیر مفهومی تو این سوره نمیبینیم، به خاطر همین تک سیاقی هست. منتها سه تا فراز میشه، سه تا مطلب میشه. دسته اول، مطلب اول، آیه یکم تا چهارم هست که اصل ارسال حضرت نوح علیه السلام رو داره بیان میکنه و دلیل ارسال حضرت نوح علیه السلام رو. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، انا ارسلنا نوحا الى قومه. ما قطعا ما ارسال کردیم نوح رو به سوی قومش. چرا؟ ان انذر قومک من قبل ان یأتیهم عذاب علیم، که انذار بده قومت رو قبل از این که براشون عذاب دردناک بیاد. خب این جمله چیو داره میرسونه؟ داره اینو میرسونه که قراره عذاب دردناک برای قوم حضرت نوح بیاد، ما قبل از این که عذاب بیاد برای اتمام حجت، برای اینکه یه بار دیگه بهشون هدایت رو برسونیم و دعوتشون بکنیم به عبودیت خدا، نوح رو ارسال کردیم به سوی قومش. یعنی از خودشون بود میشناختنش. کی عذاب محقق میشه که قرار بوده عذاب بیاد برای قوم حضرت نوح علیه السلام؟ وقتی حجت تموم شده. جالبه که حجت تموم شده، مستحق عذاب علیم شدن، اما باز خدا فرصت دوباره میده بهشون با ارسال حضرت نوح علیه السلام. بعد فرصت دوباره که خدا بهشون میده خیلی فرصت زیادی بوده، 950 سال ایشون رسالتش طول کشیده، خیلیه. دوباره فرصت میده بهشون. بله عمره طولانی بوده اون موقع، مثل الان نبوده که. بله بین حضرت آدم علیه السلام و حضرت نوح فکر کنم نزدیک 10 پیامبر بوده بین حضرت آدم علیه السلام و حضرت نوح علیه السلام. ایمان خب یه عده قلیلی همیشه مؤمن بودن، ولی اکثریت افراد معلوم میشه که راه طغیان رو پیش گرفتن و عذاب بهشون محقق شده. خب حالا قرار عذاب بیاد دوباره بر مرحله آخر، خدا حضرت نوح علیه السلام رو میفرسته که بیاد کشتی بسازه و قبل از اینکه اون عذاب علیم بیاد مردم رو دعوت کنه که بیان روی کشتی سوار بشن، چون قراره دیگه همه چی از بین بره، یعنی یه نسل جدید با یه زندگی جدید قرار روی زمین فقط با مؤمنین شروع بشه. به خاطر همینه که خدا اینقدر صبر به خرج میده. و جای دردناکش اینجاست که تو روایت هست 90 نفر ایمان میارن توی 950 سال به حضرت نوح علیه السلام، یعنی هر 12 سال یه نفر، خیلی کمه. یه درس بزرگ قراره امروز بگیریم از سوره نوح علیه السلام برای نجاتمون. شاید دیگه خیلی فرصتی نداشته باشیم برای انتخاب. حقیقتاً از خدا میخوایم امروز اون نجات اتفاق بیفته برای هممون. واقعا فرصت چندانی دیگه نداریم. این حقیقت محض عالمه. قرار عذاب بیاد و عذابهای خدا یهویی میاد. چجور باید سوار بر کشتی نجات امام زمانمون بشیم؟ این درس امروز سوره نوح علیه السلام هست برای ما، انشالله که بتونیم دریافت بکنیم. چی گفت حضرت نوح به قومش وقتی که از طرف خدا مبعوث شد برای اینکه این قوم رو انذار بده که داره عذاب میاد؟ حواستون هست، بیاد ایمان بیاره تا عذاب نیومده. چی گفت حضرت نوح بهشون؟ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. اول خودش رو معرفی کرد، جایگاه خودش رو برای مردم توصیف کرد. من اومدم که انذارتون بدم و من برای شما انذار دهنده آشکار هستم. انذار دهنده آشکار چی رو نشون میده؟ شناختشون. چجوری میدونستن که ایشون انذار دهنده است؟ چون اومده داره میگه من انذار دهنده هستم. از کجا معلوم میشه که آشکار بوده؟ معلوم میشه معجزه آورده، اینا یقین کردن که ایشون انذار دهنده است، وگرنه نظیر هر کسی بیاد ادعای پیامبری بکنه نمیشه که. یه معجزه حتما خدا همراه پیامبرانش میفرستاده که یقین میکنن مردم ایشون چی هست؟ فرستاده خداست، وگرنه دیگه حرفش خاصیت نداره که، مثل بقیه مردم هست. و مطمئن باشیم که امام زمان ما هم حتما معجزه رو خواهد داد موقع ظهورشون که مردم همه یقین میکنن امام زمان هستن ایشون، که اتمام حجت بشه دیگه، وگرنه تو شک و تردید مردم بخوان بیان ایمان و کفرشون محک بخوره که این اتمام حجت نیست. قطعا به همراه معجزه ایشون ظهور خواهند کرد و اونجا کسی دلش وصل دل امام زمان باشه قطعا بدونی چک نخواهد کرد توی امامت امام زمان که آیا بالاخره ایشون امام زمان هست نیست. کیا شک میکنن؟ اونایی که انقدر آلوده دنیا هستن که نمیخوان بپذیرن این برنامه رو. محتوای دعوت حضرت نوح علیه السلام چی هست؟ ببینید این سلسله ادامه پیدا کرده تا خود امام زمان علیه السلام. یعنی الان شما این حرفی رو که الان حضرت نوح علیه السلام دارن میزنن به مردم، ببینید چیه. سه تا بند مهم داره. 1. ان عبد الله، این که خدا رو بپرستید. خب بحث عبودیت خدا همون توحیده، یعنی حرف همه پیامبران خدا از اول تا آخر چی بوده؟ توحید بوده. بیاید خدا رو بپرست. 2. و تقو، اون خدا رو بپرستید فقط در مرحله اعتقاد و زبان
نیست، باید بیاد عملی هم بشه. توحید عملی چی هست اسمش تو قرآن؟
تقوا.
تقوا، عمل صالح، انفاق. این تقوای خدا رو پیشه بکنید، با چی قرار تحقق پیدا بکنه؟ سه و اطیعونه و مرا اطاعت بکنید. یعنی باز به اون انا عبد الله و تقو نخواهید رسید مگر از طریق چی؟ از طریق اطاعت از ولی خدا. یعنی راه رسیدن به خدا از کانال ولی خدا فقط اتفاق خواهد افتاد. حرف همیشه خدا همین بوده با بشر، منتها همین حرف رو، همین حرف اصلی رو، ان الدین عند الله الاسلام رو، خدا طی این فرایند ارسال رسول چکار کرده؟ کامل کرده تا برسونه به ظهور دین حق. این دیگه کامل کرده، قرار نبوده اینقدر ظهور طول بکشه. برنامه خدا برای برپای دین حق کی تموم شده؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله. کی؟ همون وقتی که قرآن رو نازل کرد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. ان اعبدوا الله و تقوه و اطیعون. سه تا بند مهم داره. چی؟ محتوای دعوت حضرت نوح علیه السلام. این سه تا با همه ها شما نمیتونید اینا رو از هم دیگه منفک بکنید. از هم منفک بکنید دیگه اون دینی که خدا میخواد نمیشه. پس این سه تا رو یاد بگیریم. یک، ان اعبدوا الله. دو، و تقوه و اطیعون. رسیدن به عبودیت خدا با اطاعت از ولی خدا، این حرف همیشگی خدا بوده. الان امام زمان علیه السلام هم بیان دقیقا همینه حرفشون. من اومدم که چه کار کنم؟ اومدم که شما رو به عبودیت خدا برسونم با اطاعت از امام زمان. بعد از ظهور میشه کسی بگه من نمیخوام به امام زمان ایمان بیارم ولی میخوام به خدا برسم؟ میتونه یه همچه حرف بزنه؟ اصلا قسیم و نار و الجنه بیانه هست که خدا فرستاده. محک ایمان ما اطاعت از ولی خداست. اینو باید خیلی جدی بگیریم. اینه که الان اگه کسی دنبال امام زمان نباشه ول معطله، واقعا ول معطله، یعنی معلوم نیست کجاست. این محتوای دعوت حضرت نوح علیه السلام بوده. بعد چه اتفاق میفته؟ دلیل این که من میخوام الان شما رو به این توحید دعوت کنم، حالا قرار پاداشش چی بشه؟ حالا ما اومدیم پذیرفتیم عبدالله و تقو و اطیعون، یعنی اومدیم پای رکاب ولی خدا برای اینکه به عبودیت اعتقادی و عملی خدا برسیم. پاداشش چیه؟ یک، یغفر لکم من دونو بکن. اگه شما بیاد حرف من رو گوش بکنید و خدا رو بپرستید چه اتفاقی میفته؟ خدا گناهان شما رو میامرزه. خدا که گناهان شما رو بیامرزه چی میشه؟ و یا اخر کم الا اجل مسما. ببینید عذاب داشته میومده، اجل رسیده، خدا پیغمبر میفرسته مردم بیان به طریق توحید برگردن، استغفار کنن. خدا عبودیت خدا چیه؟ رو کردن به خدا معنی استغفاره. استغفار کنن، خدا گناهانشون رو بیامرزه. خدا گناه رو بیامرزه، عجل به تأخیر میفته. چرا؟ چون اون گناه باعث عذابه. اگه گناه نباشه که عذابی نیست که، عمل عکس العمل. حالا ما اگه بیایم برگردیم به سمت خدا، عبدالله و تقویتی اون رو اجرا بکنیم، گناهان آمرزیده میشه. وعده داده خودش، الذين امنوا وعملوا الصالحات لن نكفر عنهم سيئاتهم. بعد فرموده وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض. یعنی شرط ایمان و عمل صالح باید محقق بشه. این وسط من باید بیام رو به خدا بکنم، بیام تو طریق عبودیت خدا، خدا گناهان من رو میامرزه، عجل به تأخیر میفته. درست شد؟ تنها راه نجات پس وقتی که عذاب محقق شده، نوشته شده. تنها چیزی که میتونه عذاب رو برداره ایمان به ولی خدا، اطاعت از ولی خدا برای رسیدن به خداست. تمام شد. فرمولش کاملا مشخصه، فرمول نجات از عذاب. ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. حواستون باشه کدوم عجل رو دارم میگم خدا به تاخیر میندازه؟ همون عجلی که اگه برسه، عجل خدا اگه برسه، اذا جاء لا يؤخر، هرگز به تاخیر نخواهد افتاد اگر بدانید. یعنی شما اگه عقلتون برسه میفهمید که عجلی که داریم ازش صحبت میکنیم کسی نمیتونه به تاخیر بندازه. تنها راهش این شد که شما بیاید به من ایمان بیارید که ولی خدا هستم تا من شما رو نجات بدم، یعنی بیاید سوار بر کشتی نجات من بشه تا نجات پیدا بکنید. همین. خب حالا تا اینجا خدا اصل برنامه ارسال حضرت نوح علیه السلام، دلیلش رو و محتوای دعوت حضرت نوح علیه السلام رو بیان فرمود.
زمان مرگ هر کسی نیست.
ایاتی هم عذابون علیمه. چون قرار بوده اینها به یه عذاب همشون با همدیگه از بین برن. ایمان بعد از اتمام حجت فایده نداره، ظهور مراحل داره. وقتی که دیگه اتمام حجت شد و همه یقین پیدا کردن که ایشون امام زمان هست، دیگه توبه پذیرفته نیست. یعنی اون لحظه، لحظه انتخاب یا ایمان یا کفر. دیگه هر کی کفر کنه دیگه عذابه. خب این مدمه هم دیگه کار نکرد دیگه. حالا حضرت نوح علیه السلام رو فرستاد با اون محتوایی که مأمور هستن به مردم برسونن، ان اعبدوا الله و اتقوه و اطیعونه، تا اینکه چی بشه؟ تا اینکه خدا گناهان رو بیامرزه و عذاب برداشته بشه. حالا اینجا حضرت نوح علیه السلام دارن گزارش کار میدن به خدا و خدا برای ما حکایت میکنه این برنامه رو. میفرماد که قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا. چه اتفاقی افتاد بعدش؟ حضرت نوح علیه السلام چطور این کار رو انجام دادن؟ ایشون خودش میگه، میگه که پروردگارا من دعوت کردم قومم رو شب و روز. وقتی آدم میخواد یک کاری رو انجام بده، مثلا ما هر کدوم ممکنه یه شغلی داشته باشیم، یه برنامه داشته باشیم برای زندگیمون، یه زمان مشخصی از روز رو قرار میدیم برای اون کار، بقیهش دیگه بقیه زندگیه، درسته؟ مثلا شب، یعنی کسی که روز کار کرده شب چی کار میکنه؟ استراحت میکنه. رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا، لیلا هم اول میاره، شبانه روزی من اینا رو دعوت میکنم، یعنی یه لحظه وقت تلف نکرده حضرت نوح علیه السلام، از هر فرصتی استفاده کرده تا حرف خدا رو به اینها برسونه. چند سال بگید؟ 950 سال. الله اکبر. یه لحظه خیلی دلم گرفت، امام ما چند ساله داره این کار میکنه؟ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزد هم دعایی الا فرارا. ببینید تو این دوتا اون مهتابی رو خاموش کنید این بهتر دیده بشه. ببینید این دوتا ستون رو داشته باشید، دعوت قوم نوح، حضرت نوح علیه السلام، اون چی؟ عکس العملشون. حالا قاعدتا آدم توقع داره بگه که بابا این حضرت نوح علیه السلام اینقدر زحمت کشتن شب و روز، دیگه مردم آدم شدن، حداقل اکثریت ایمان آوردن. دارن میگن فلم یزد هم دعایی، دعای من، دعوت من زیاد نکرد اونها رو مگر فرارشونو. یعنی هرچی من بیشتر گفتم اینا بیشتر فرار کردن. یا خدا. و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم، و هر چقدر من اینها رو دعوت میکردم تا اینکه تو بیامرزی آنها را. پس معلوم میشه که گفتگوی حضرت نوح علیه السلام با خداست، گزارشگار حضرت نوح با خداست، اون ربه اولم که اومد کاملا مشخصه. خدایا هر چقدر من اینها رو دعوت کردم تا تو اونها رو بیامرزی، جعلو اصابعهم فی آذانهم، این انگشتا رو فرو میکردن توی گوشهاشون برای اینکه صدای من رو نشنون، و استغشوا ثیابهم، این لباسها رو میکشیدن رو سرشون که منو نبینن، نکنه یه موقع تحت تاثیر قرار بگیرن. این روایتش هست توی سیره رسول خدا صلوات الله علیه و آله. دقیقا به همین صورت که هست روایتش که گوشاشون رو میگرفتن نشنون صدای پیامبر رو، نکنه دلهاشون یه لحظه تمایل پیدا بکنه، چون خودشون میدونستن 100% این کلام حقه، 100% توحید جذبه داره. یعنی چی؟ جذب کننده است، چون 100% مطابق فطرت توحیدی انسانه. وقتی انسان توحید رو میشنوه خود به خود جذب میشه. خب اینا برای اینکه اون شدت عنادشون رو داره میرسونه، که یعنی با آگاهی تمام نمیپذیرفتن. میگه هرچی من اینا رو دعوت میکنم تو اونها رو بیامرزی، ببینید یه ذره چیز منفی توش نیست، که نونشو خودشون بخورن، که خودشون نجات پیدا بکنن. انگشتا رو میکنن تو گوشهاشون، این لباس رو میکشنن رو سرشون، نکنه منو بشنون یا ببینن، نکنه یه موقع دلشون تکون بخوره، یه ذره نرم بشن، تمایل پیدا بکنن. و اثر رو و استکبر و استکبارا، و بسیار هم اصرار بر این قضیه داشتن و بسیار استکبار می‌ورزیدن. وقتی استکبارن از ماده استکبر رو تکرار میشه، چی میخواد برسونه؟ تأکید رو ماده فعله، یعنی دیگه نهایت استکبار رو در برابر کلام خدا و ولی خدا اینها به خرج دادن، نهایت تلاششون رو. استکبار ورزیدن یعنی چی؟ طلب بزرگی کردن. خب پس معلوم شد چرا قبول نمی کردن، چون واقعا آدم برای سوال ایجاد میشه که چرا قبول نمی کردن؟ چون طلب بزرگی داشتن. طلب بزرگی یعنی چی؟ یعنی نمیخوایم تو رئیس باشیم، میخوایم خودمون رئیس باشیم، نمیخوایم کارمون دست تو باشه، نمیخوایم تو بگی ما اطاعت کنیم، ما باید بگیم تو اطاعت کنی. ثم انی دعوتهم جهارا، حالا حضرت نوح خسته شده؟ نه. سپس قطعا من دعوت کردم آنها را آشکارا. ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا، سپس قطعا من آشکار کردم برای اونها و مخفی کردم برای اونها اسرارن. یعنی چی؟ یعنی به یه گروهی به صورت آشکارا دعوت تو رو رسوندم، به یه گروهی سر گفتم. وای خدایا، یعنی میشه یه کسی سر بهش بگن نپذیره؟ خیلیه یا خدا. فقل تستغفر ربکم انه کان غفارا، یعنی بسنده به جلسات گروهی و تریبون نکردم، دونه دونه کشیدمشون کنار، دعوت رو رسوندم بهشون اینطوری، پناه بر خدا. فقل تستغفر ربکم انه کان غفارا، پس بهشون گفتم که بیاید طلب مغفرت کنید از پروردگارتون، قطعا او بسیار آمرزنده است، یعنی میبخشه. مطمئن باشه چون بیاید طلب مغفرت کنید، خدا میبخشه، خدا شما رو میپذیره. یعنی امید اینجوری هم دادم بهشون که اینا نگن نه بابا ما دیگه مثلا کارمون خرابه دیگه، خدا نمیبخشه. الان خیلی مردم این توهم رو دارن، میگن ما بدیم دیگه، ما خودشون رو محکوم به جهنم میدونن خیلی از افراد، ما که دیگه جهنمی هستیم، شماها مثلا خوش به حالتون. خیلی ها این حرفا رو میزن، در صورتی که ببینید کسانی هستن که عذاب بهشون محقق شده. میفرماد بیاید طلب مغفرت کنید از پروردگارتون، خدا میبخشه. پس اینجا داره راهکار میده، میگه حتی اگر عذاب بر شما محقق شده باشه به سبب گناهانتون، بیاید استغفار کنید تا دیر نشده، هنوز که زنده، هنوز که نفست میاد. حالا اینجا جای ناامیدی هست برای کسی؟ ها؟ اجازه داده خدا کسی تو دینش کسی یک لحظه حتی بتونه ناامید بشه از رحمت خدا؟ پس چرا این همه مردم ناامیدن؟ خدا که صدای ما رو نمیشنوه، خدا که ما رو نمیبینه، خدا که ما رو نمیبخشه. چقدر از این حرفای شرک‌آلود غیر توحید آدم باید بشنوه؟ بابا میگه بیاید طلب مغفرت کنید، خدا میبخشه. دیگه از این واضح‌تر بگه دیگه، چجوری خدا باید بگه من میبخشمتون؟ چجور ما باید باور کنیم؟ مشکل جای دیگه است. مشکل کجاست؟ همون استکبر و استکبار است. نمیخواد کوتا بیاد. چون راه چی بود؟ نجات. ان عبدالله و تقو عتیم. باید بیاد تقوا پیشه کنه. طلب مغفرت زبانی نیستش که. طلب مغفرت کنید یعنی بیاد برگردید به سوی خدا، یعنی فکرتون عملتون رو بیاد الهی بکنید. فکر و عمل الهی نیازمند تقواست. تقوا یعنی چی؟ یعنی جان و مال دادن برای خدا. خب این چون نمیخواد اینو بپذیره استغفار نمیکنه، وگرنه خدا امکان نداره کسی بیاد طرفش و نبخشه. امکان نداره. غفار اسم مبالغه است. این امکان نداره از کجا در میاد؟ از تو همین کلمه غفار در میاد. نمیگه بخشنده است، بیاید طلب مغفرت کنید خدا بخشنده است. نه، میگه بسیار آمرزنده است. یعنی اصلا کافیه تو یه لحظه فقط رو به خدا بکنی، تموم شد. میبخشه و تو رو در آغوش میکشه، منتها تو باید بخوای. باید عاشقانه باشه. چه اتفاقات مادی میفته بعد از استغفار؟ ببینید اثرات استغفار رو حالا میخواد بیان بکنه. یکیشو که قبلا فرمود، یغفر لکم ذنوبکم و یؤخرکم الی اجل مسمى، عذاب رو برمیداره استغفار، که توی سوره انفال هم اونجا خدا فرموده که و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. یعنی به هیچ عنوان خدا قومی رو که اهل استغفار هستن رو عذاب نمیکنه. پس ما اگه عذاب میچشیم، ببینید چوب عمل خودمونه، چوب زندگی خودمونه. استغفار کن، شروع کن، هر لحظه به خدا رو کن. یک لحظه ناامید نشو از خدا. نگو دیگه اسم من خط خورد، دیگه من سقوط کردم، دیگه تموم شد فلان. بدترین اتفاقم افتاد، بگو خدای من جز تو کسی رو ندارم به فریادم برس. تو خودت بعد من از این منجلاب نجات بدی. من که چیزی نیستم. کسی که چیزی نیست چیزی برای از دست دادن نداره. من تو رو دارم فقط. یه همچین حالی هست که به هیچ عنوان انسان دچار ناامیدی نمیشه دیگه. چرا؟ چون چیزی برای از دست دادن نداره. من فقط تو رو دارم. من الان اگر جان و مالی دارم که تو گفتی بیا فدا کن، اونم خودت بهم دادی، اونم که از خودم نیست. بس به چیزی نمیتونم تکیه داشته باشم غیر خودت. به چی میخوام تکیه کنم برای نجات؟ این حال رو اگه کسی بتونه پیدا بکنه، دیگه ناامیدی نمیاد سراغش. یعنی هر لحظه حالش حال نجاته تو بدترین شرایط. حتی اگه اشتباه ترین کار رو انجام داده باشه، باز راه برگشت هست. یعنی شما تو هیچ نقطه‌ای نمیتونی بگی که من دیگه نمیتونم یار امام زمان بشم. نمیتونی بگی. اگه میتونستی بگی، اون وقت آدم چی بود؟ عذر داشت پیش خدا که من توان یاری امام زمان رو نداشتم، تو بهم نداده بودی، تو راه رو بر من باز نکرده بودی. اینجا اتمام حجت این سوره داره میگه استغفروا ربکم انه کان غفارا. مشکل چیه که استغفار نمیکنی؟ بیا برگرد، بیا تقوا پیشه کن. اشتباه کردی، سریع بگو استغفر الله ربی و توبه الیه، خدا دیگه نمیکنم، غلط کردم، منو ببخش. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. چقدر ما این آیات رو داریم توی قرآن. اون بخش چی؟ هر غلطی میکنه میشینه به قصه خوردن و سرزنش کردن و ملامت های بی جای بی خاصیت که هیچ خاصیتی نداره. بعضی یک اون فقط دارن خودشونو ملامت میکنن که ما بدیم و ما آدم نیستیم و ما به درد نمیخوریم و ما نمیدونم همین حرفا همیشه ذهنشون پر از این چیزاست. ما نمیتونیم و الان ما نمیتونیم واقعا حال وجودی خیلی از افراد شده، تو ادبیاتشون کاملا مشخصه. هرچی از امام زمان میگه، هرچی از ظهور میگه، میگه ما نمیتونیم، نمیشه. چجوری با این اوضاع جامعه میشه؟ تو بیا استغفار کن، تو بیا طرف خدا، خدا خودش خدای خودش رو خوب بلده. تو لازم نیست بگی چطوری، تو وظیفه بندگی خودتو انجام بده. بگو خدای من هر لحظه جز تو کسی رو ندارم، من اگر هستم به وجود تو هست، هستم، هستی من و هستی تو، اصلا من چی دارم که اصلا بخوام خودم رو جدایی از تو بدونم. این حال حال استغفاره. حالا هی نگه چند بار بگیم استغفار الله، کی بگیم بابا برید دنبال اصل ماجرا، چون میدونم بعدش پیام ها چی هست. تو میگیم آقا بیاد استغفار کنید، خب حالا چند بار بگیم، کی بگیم؟ با تسبیح بگیم یا ذکر شمار؟ موندیم تو ظاهر به هیچی نمیرسیم، باور کنید. حال دلت باید هر لحظه استغفار باشه. یعنی چی؟ یعنی هر لحظه رو به خدا با خدا زندگی کن، هر لحظه، یک لحظه خودت رو از خدا قطع ندون، جدا نبین. حالا ما چجوری به خدا قرار شد برسیم؟ اطیعونه، با اطاعت از امام زمانمون، با اتصال به امام زمانمون ما وصل به خدا میشیم. مطمئن باشیم اگر خدا ما رو میبخشه، از کانال کی میبخشه؟ امام زمان علیه السلام. انشاءالله گرفته باشیم الان اینجا مغفرتش رو. همینجا با همه وجودت یه استغفار عاشقانه بکن به درگاه خدا. خدایا همه لحظات ما رو ببخش، چون ما حقیقتا نمیتونیم حق بندگی تو رو ادا بکنیم، ولی تو خودت، ما امیدوار به وعده خودت هستیم. گفتی بیاید طرف من، من میبخشم کاستی ها رو، خودت گفتی. ما جز این چیزی نداریم که به چیمون میخواییم به نازیم. واقعا فقط تو یک کار کن، این بدی های ما پوشیده بشه، آبرون جلو امام زمانمون نره، و هر لحظه بتونی واقعا با روسفیدی، با آبرومندی، آبرومندی حقیقی، نه اون آبروی توهمی که مردم جلوی چشم همدیگه میخوان داشته باشن، اون آبرومندی حقیقی که پیش امام زمان و رومون سفید باشه، سرمون بالا باشه، تو برای ما الان بنویس. تو این فرصت کم عذاب از ما برداشته بشه، آقا ما رو انتخاب کنه واقعا برای خودش. علاوه بر این خاصیت بزرگ استغفار که رسیدن به خود خداست با برداشته شدن عذاب، میفرماد شما باید استغفار کنید، خدا حتما میبخشه، و وقتی ببخشه نعمتهای خودش رو بر شما سرازیر میکنه. یرسل السماء علیکم مدرارا، میفرسته آسمان رو بر شما مدرارن. مدرارن یعنی چی؟ یعنی که ریزانش میکنه، اون آسمان دیگه از شما منع نمیکنه خودش رو. الان یه نگاهی به آسمان بکنیم، انگار خیلی منع کرده خودش رو. ببینید اینا همه دلیل داره، همه دلیل داره. هیچی در عالم اتفاقی نیست، شانسی نیست، بی دلیل نیست، ذره هاش تقدیر شده است. یه قطره بارون از این آسمان بریزه تقدیر شده است، حساب کتاب داره پیش خدا. میگه شما بیاین استغفار کنید، یرسل السماء علیکم مدرارا. مدرارم طوفان نیست، نمیدونم اون حاسب نیست، عذاب نیست. مدرار به باران با برکت میگن، بارانی که قرار نعمت سرازیر بکنه میگن، یعنی ریزان بودنی که متعادله، نه اونقدر زیاد که بیاد همه چی رو جمع کنه ببره. مثل کی بود نوروز پارسال. نه مثل چی؟ نه مثل این که هیچی، من از خوشسالی هم نمیریم، از آلودگی هوا خواهیم مرد اگه اینجور بخواد ادامه پیدا بکنه. اینا عذاب نیست؟ اون نظام متعادل تصویه شده که خدا آفریده اینطوری نیست؟ اون نظام توحیدی که همه چی سر جای خودش درست و متعادل داره کار میکنه اینجوری نیست؟ اینا ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت ایده ناسه. حالا راهش چیه؟ راه درست شدنش چیه؟ استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. اون وقت شما رو مدد میکنه به مال و فرزندان، یعنی ثروت و قدرت به شما میده. مگه دنیا رو نمیخواد؟ مگه اون استکبر و استکبارا به خاطر دنیاش جلوی ولی خدا نایستاده؟ میگه تو دنیارم که میخوای تو مسیر استکبار نیست، تو مسیر چیه؟ تو مسیر توحیده. پارکا به اون ولی باید قرار بگیری که من همه کلید خزائن عالم رو دست او سپردم، اون میتونه به تو بده مال و بنین رو، یا خودت بری دست و پا بزنی تو این نظام شرکالود خودت، انسان محور و دنیا محورت بخوای به دست بیاری. جز فساد الان چیزی آید بشر شده از اون روزی که تصمیم گرفته پشت سر ولی خدا نباشه و خودش همه کاراشو بکنه، خودش متولی زندگی خودش باشه؟ جز فساد چیزی آید این بشر شده؟ چه اونهایی که ادعای استکبار همه عالم رو دارن و چه اونهایی که تحت اون استکبار زانو زدن و تسلیم اون استکبار شدن، چی گیرشون اومده واقعا؟ یه ثروت و قدرت هم اگر میخوای کجاست؟ چجوری به دست میاد؟ برای شما قرار میده باغ‌ها و برای شما قرار میده نهرها. هر چقدر میذاره از تعداد این باغ‌ها و نهرها داره کم میشه، دقت کردین؟ جالبه. حالا ما خصوصا خانم‌ها چون خیلی خبر از عالم ندارن که چه خبره، خیلی ملموس نیست براشون، ولی توی عالم خیلی خبرها هست که ما خبر نداریم. تو خود همین آمریکای مستکبر از پارسال تا حالا برید تو اینترنت سرچ بکنید چقدر جنگل سوخته. استرالیا برید ببینید چقدر جنگل سوخته. تو همین پارسال و امسال و قبلی ها رو کاری نداریم. آتش فشان هایی که فعال شده الان، همین الان روی زمین، برید تعدادش رو سرچ کنید تو اینترنت ببینید چقدر. میزان زمین لرزه هایی که الان داره اتفاق میفته مقایسه کنید با 3 سال پیش، 4 سال پیش، نه خیلی نمیخواد بهتون ورتر. اینا نتیجه چیه؟ جالبه، یه پیام اومده بود که بهار 1400 ما بارش های رگباری تگرگ خواهیم داشت، هواشناسی اعلام کرده بود. خب الان ما تو چه فصلی هستیم؟ پایتون خندتون نگرف از گفتن زمستون؟ چی شد یه هایی اینجوری شد؟ قبلا اینجوری نبود. من قشنگ یادم ما بچه بودیم زمستون ها برف می اومد، مدرسه به سختی می رفتیم می اومدیم، چکمه می پوشیدیم لیز نخوریم رو برف ها. کوش الان اون صحنه ها کجاست؟ تو همون قم اصفهان. حالا من نبودم نمیدونم برف میمده یا نه، میمده دیگه. اینجا سردتر از خونه، قاعدتا اینجا باید بیشتر بیاد، اونجا تازه کویریه. چجوریه الان؟ زمستونه، ژاکت میپوشی میری بیرون، در میاری میگیری دستت عرق میکنه آدم. این شد زمستون الان، خدا وکیلی. حالا هواشناسی اعلام کرده که چی؟ بهار 1400 رگبار تگرگ خواهیم داشت. یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. که یه اتفاق میافته وقتی که یرسل السماء علیکم مدرارا. مدرار بده نه اینکه تگرگ. به خاطر چیه اینا؟ گفت گناه. حالا راهکار گناه چیه؟ گفت استغفار کنید دیگه. دیگه واضح‌تر از این حرف بزنه، واضح‌تر از این راهکار بده. حالا مردم عقلشون نمیرسه استغفار کنن، ما چیکار کنیم؟ بگید. ما استغفار میکنیم، خدا ما رو نجات میده، درسته؟ شما زرنگ باشید، از طرف همه ذرات عالم استغفار کنید. اونقدر ظرفیت وجودی خدا قرار داده برای یک انسان، انقدر انسان میتونه پر از یمن بشه، برکتش عالم رو برداره. ما از این ظرفیت وجودی، از این پتانسیل استفاده نمی کنیم. دعا هم که می کنیم، استغفار هم که می کنیم، مال خودمون. عقلمون نرسه بیام این دایره رو چیکار کنیم، به اندازه خدا گسترشش بدیم. حالا ما میگیم به اندازه خدا، اندازه خدا چقدره؟ اصلا اندازه داره؟ به اندازه بی نهایتت خدای ما الان استغفار میکنه، از طرف همه ذرات عالم. حالا اینجا جا داره که بیاد توبیخ بکنه به این جمله مالکم لا ترجون لله و قارو. دیگه بیشتر از این میخواد خدا بهتون بده؟ هم عجل و تأخیر بندازه، هم هر چی لازم داری تو این دنیا سرشار از نعمتها تو رو بکنه فقط به خاطر عبودیتت. و این اتفاق خواهد افتاد. ببینید اینا حرفای حقیقیه، از جنس حقیقت این حرفا. اون روزی که مردم برسن به یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، که تو همون آیه 55 سوره نور خدا فرموده، اون روز دیگه دنیا میشه بهشت روی زمین. سوره الرحمن رو امیدوارم که گوش کرده باشید، فایلاشو گذاشتم توی کانال. ولی من خوف مقام ربه جنتان، دو تا بهشت، یه بهشت دنیا، یه بهشت آخرت. این حرفا حقیقیه. وقتی همه انسان‌ها برسن به استغفر ربکم انه کان غفارا، بهش تجلی میکنه براشون، هم تو دنیا هم تو آخرت. الان اگه ما طعم بهش رو نمیچشیم در دنیا، به خاطر چیه؟ عبد الله و تقوه و عتیون شده محجورترین آیه قرآن. کجاست؟ کو عبودیت خدا در فکر؟ یعنی چی؟ یعنی مردم تو ذهنشون هر کاری میکنن که خدای فقط برای تو، کجاست؟ در عمل و تقو، یعنی هر چی خدای تو گفتی من الان انجام میدم، کجاست؟ و عتیونه. به یاد امام زمان هم مردم نیستن، چه برسه اطاعت امام زمان. خب پس اون بهشته فعلا خبری نیست، مگر اینکه در بُعد فردی ما بتونیم بهش برسیم. بُعد اجتماعیش رو چیکار کنیم؟ در حد توانمون میگیم، درسته؟ اون روز یکی از خانما اومده بود میگفتش که من خیلی نگرانم، دلم میسوزه برای بچه‌هامون، برای اینا که نمیدونن، مردم ناآگاهن، نمیشناسن قرآنو. گفتم ببین با این دلسوزی های علکی کاری پیش نمیره، بسم الله. اینجا دیگه مسیر جان و مال دادن، مردم ناآگاهن. حال تو که اومدی یاد گرفته چیکار کنیم؟ قرآن رو برسونید به مردم. چطور برسونیم؟ ما بیان نداریم، ما نمیتونیم، ما علم نداریم، فلانی با پول بده دیگران برسونن. چی؟ اون محصولات هم بخرید برای قرآنه. با نگاه انفاقی داشته باشیم الان اونا نباید بمونه اینجا. فوقش اینه که خودم نیاز ندارم، میخرم میدم به دیگران دیگه، درسته؟ دیگران که نیستن اینجا الان اونا رو بخرم ببرن، میرسونم به دیگران، اونم مشارکت کنه توی هزینه های قرآن. حالا یه پول کمیه اینا ها، ببینید ما در حد اینکه ما خودمون قاطی کرده باشیم فقط داریم کار میکنیم. خیلی ما فکر نکنیم موجودات موثری هستیم تو این مسیر. ما در حد این که فقط بگیم تلاشمون رو کردیم، همین، وگرنه نه کار قرآن و کار امام زمان بند من و شماست، نه پول من و شما رو نیاز داره، نه جون من و شما رو نیاز داره. اون خودش کار خودش رو پیش میبره چون وعده خداست. ماها این وسط فقط خودمون میخواییم اینجا نونی بخوریم، خودمون رو یه نشونی بدیم، بگیم آقا ما هم هستیم تو این مسیر، میاییم این کار رو میکنیم. وگرنه این از این دوره برگزار کردن ها و این پول دادن ها، طلا دادن ها، مثلا ما طلا دادیم فکر کنیم خیلی کار کردیم، نه نیازی نداره اصلا، منتها من اینجا خودم قاطی کردم. اونی که میده برده، نه اونی که اومده سر سفره اومده نشسته داره میخوره. اون وظیفه‌شه که دوباره مشارکت داشته باشه تو این مسیر. این استغفاره باید تجلی کنه در زندگی ما، هر لحظه باعث بشه ما با خدا زندگی بکنیم. اگر نکنیم مخاطب این توبیخ هستیم، ما لکم لا ترجون لله وقارا، شما را چه شده که برای خدا وقار قائل نیستید، ارزش برای خدا قائل نیستید. الله اکبر، عجب جمله سنگینیه. تنش آدم باید بلرزه این جمله رو میخونه که یک لحظه حتی من نباید مخاطب این آیه باشم، یک لحظه بیچارم اگر باشم، یعنی برای خدا وقار قائل نباشم. هرچی هم خدا بگه، هرچی هم خدا فرمول بده، هرچی هم خدا بگه آقا من بی نیازم، میخوای انفاق کنی، مال خودت داری انفاق میکنی، باز من فکر کنم یه طلبی چیزی از خدا پیغمبر دارم، یه کاری کردم. میگه چرا ارزش قائل نمیشید برای خدا؟ چرا نمیاد تو راه خدا؟ چرا استغفار نمیکنید؟ چرا چسبیدید به این دنیاتون؟ و قد خلقکم اطوارا، در حالی که خدا شما رو به خلقتهای گوناگون آفریده، حالتهای گوناگونی که خدا انسان رو آفریده خودش نشانه عظمت خداست. شما الان نگاه بکنید یه دونه آدم خدا تکراری نیافریده، چقدر جالبه این؟ حتی دو قلوهای همسان هم با هم فرق دارن، مثل هم نیستن. شما به عنوان یک انسان منحصر به فرد الان مخاطب این قرآن هستی، منحصر به فرد یعنی یه دونه ای تو. خدا تو رو تنها برای خودت طراحی کرده، آفریده، خود همین عظمت خدا نیست؟ چند تا آدمیم ما؟ از حضرت آدم حساب کنم، از حضرت آدم علیه السلام تا اون آخرین نفری که خدا می آفرینه تو این عالم، یه دونشون شبیه اون یکی نیست. این همه عظمت واقعا جای این نداره که ما وقار قائل بشیم برای حرف خدا، بگیم خدای هرچی تو بگی، خدای آره راست میگی تو، اصلا راه نجات همینه که تو داری میگی، من چی دارم؟ وقد خلقکم اطوارا، خیلی جالبه. من قبلا یه چیزهایی شنیده بودم از برنامه دو قلوها، ولی الان یک ماهی خدا توفیق داده که ما با اینا وصلت کنیم. من داماد من دو قلوه، یه قول داره، خیلی برام جالبه که اینا همه چیشون مثل هم، لباسا مثل هم، جوراباشون حتی مثل هم، بعد میخواستن برن بیرون جورابا رو حتی مثل هم، تا این اندازه ست من ندیده بود. همه چیشون دوتاست. یه جا رفته بودن یکی از لنگای کفششون گم شده بود، ستا رو گوشدن کنار، دو رفته بودن یکی دو جفت خریدن. اینقدر مثلا همه چی مثل هم، رشته تحصیل مثل هم، کتاب ها مثل هم، قیافه، اصلا حرف زدن مثل هم، باز دوباره میبینی روحیاتشون با هم فرق میکنه. خیلی جالبه، خیلی جالبه. وقد خلقکم اطوارا، چقدر عظمت نهفته است تو این مدل خلقتی که خدا به خرج داده در این عالم. الله اکبر. علم تراو، حالا خودتون رو نمیبینید کورید، علم تراو کیف خلق الله و سبع سماوات طباقا، چقدر جالبه. حالا ما حرف آسمان رو ظاهرن نمیبینیم، خدا میگه که آیا نمیبینید چطوری خدا خلق کرده هفت آسمان رو طبقه طبقه و جعل القمر فیهن نوران. حالا یکم که توضیح میده بالاخره یه سری چیزاشو دیدیم دیگه، و قرار داده ماه رو در اونها مایه نور. شما یه لحظه فقط یه شب غیر مهتابی رو مقایسه کنید با شب مهتابی، تفاوت نور ماه رو با اون شبی که نیست یا ابری ماه دیده نمیشه، خیلی ظلمتش فرق میکنه، دوز اون ظلمت خیلی فرق میکنه. ظلمت محض خیلی بده، خیلی دلگیره و وحشتناک هست. یه ذره نورم بیاد دیدید آدم باز آرامش داره. الان شما نیمه شبها که بلند میشید با خدا خلوت میکنید، میبینید که یه کوچولو یه جایی حتی از پنجره بیرون از این لامپی که توی کوچه هست نور میزنه، دیگه آدم احساس میکنه نیازی نیست که حالا بخواد همه لامپا رو روشن بکنه. یعنی اون مایه آرامش میشه، همون نور. حالا این قمر رو خدا مایه آرامش این زمین، این شب تاریک قرار داده، و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا، باز خورشید رو چراغ این آسمان قرار داده، که اگه واقعا این چراغ نباشه ظلمت محض، ظلمت محض. چی میشه شب میشه؟ نور چی میره که شب میشه؟ نور خورشید میره که شب میشه دیگه. پس ببین چقدر نور داره، خیلی نور داره ها، اونقدر نور داره که شما نمیتونی بهش نگاه کنی با چشمت. چه عظمتیه واقعا. الان ما آسمون رو آبی میبینیم، البته اگر آلوده نباشه. الان توسی میبینیم. رنگ آسمون هم انسان ها تونستن عوض کنن. عجب. چقدر ببین میزان کفر زیاد شده که رنگ آسمون عوض شده. این آسمون نور خورشید باعث میشه که این رنگی دیده میشه، وگرنه چیه تاریک؟ یه شبی بود که ماه کامل بود، من نگاه کردم به ماه، چون ماهو میتونیم ببینیم، خورشید رو نمیتونیم ببینیم، چشممون اذیت میشه. اونم عظمت رو داره میرسونه ها، اونم درسه که نمیتونیم الان ببینیمش. قشنگ انگار خدا چراغ قوه اونجا گرفته. خیلی قشنگه. حالا میگه نمیبینید اینا رو، دیگه چقدر آدمی زاد باید کور باشه اینا رو نبینی. و لاهو انبت اکن من الارض نباتا، خدا شما رو مثل یه گیاهی از زمین رویانده. ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا، دوباره شما رو میبره تو زمین، دوباره اخراجتون میکنه از زمین. این چه خاصیت عجیبی هست. بعد جالبه اگر جنس انسان از خاک نبود، چه بسا خاک نمیتونست تجزیهش بکنه، چون هم جنسیم با خاک، به راحتی انسان تجزیه میشه و تبدیل به خاک میشه دوباره، 100% تبدیل به خاک میشه. الان قبرایی که مثلا 100 سال گذشته باشه، حالا یه تعداد افراد رو خدا به عنوان نشانه عظمتش ممکنه افراد صالح باشن، اینها رو بدنها رو سالم نگه داره، ولی بقیه افراد چی میشن؟ خاک خاک میشن. بعد از یه 50 سالی یا 30 سالی اینا قشنگ اجازه داره انسان همونجا رو بشکافه، دوباره یکی دیگر خاک کنه، یه هیچیش نمیمونه، خاک خاک میشه. خب این نشون دهنده چی هست؟ برگشت به اصلش. چون هم جنس خاک هستیم، به راحتی خاک ما رو تبدیل دوباره میکنه به خاک. به خاطر همینم به راحتی بعدن خدا دوباره چیکار میکنه؟ دوباره از همین خاک یخرج کن اخراج. والله جعل لكم الارض بساطا، همون ارضی که ما شما رو از اون آفریدیم، دوباره برگردونیمتون توش، دوباره از همون زمین شما رو اخراج میکنیم. الانی که زنده هستید برای شما ما روی زمین بساط پهن کردیم. یعنی بستر زندگی شما همین زمین رو قرار دادیم، به راحتی دارید روی این زمین زندگی میکنید. لتس لکومن ها سبولن فجاجا، ما این زمین رو برای شما گستراندیم تا اینکه شما سلوک بکنید در اون، یعنی رفت آمد بکنید در اون از راه هایی که فجاجن هستن و به راحتی در اختیار شما قرار گرفتن. ادامه میده حضرت نوح، قال نوح ربه، یعنی اینا چی بود؟ تا اینجا حضرت نوح علیه السلام داشت میگفتش خدای من همه این حرفا رو زدم به اینا، اینا همه اون حرفایی بود که الان حضرت نوح علیه السلام دارن گزارش میدن به خدا، من همه اینا رو گفتم به مردم ها باز قبول نکردن. قال نوح رب انهم عصونی، همه این حرفا رو زدم باز اینا منو چیکار کردن؟ عوض که اطاعت کنن عصیان کردن. دقیقا نقطه مقابل همون عتیونه هست. چرا؟ اینجا وارد اون ماجرای ایجاد شرکی میشه که مردم قرار دادن در عرض ولی خدا تا اینکه به اطاعت ولی خدا نرسیدن. و تبع او من لم یزد ماله و ولده الا خسارا، تبعیت کردن از کسی که مالش و فرزندش جز خسارت برای او زیاد نکرد. معلوم میشه رفتن دنبال کی؟ در عرض امام یه شخص ثروتمند با نفوذ قدرتمند بوده، اینا گول اینو خوردن، زر و زور و تزویر دیگه، بعضیا رو خریده، بعضیا رو به زور وادار کرده، تهدید کرده، بعضیا رو هم فریب داده. رفتن دنبال شخصی که مال و ولد داشته، معلوم میشه حضرت نوح نداشته، مال و ولد ظاهری دنیایی نداشته، که اینا رفتن دنبال کی؟ بعد داشته باشم پیامبر خدا نمیاد با زر و زور و تزویر مردم وادار کنه دنبالش برن، که با معرفت و عشق قرار مردم بیان دنبال ولی خدا که به اطاعت خدا برسن. به خاطر همین فرقی هم نداره که اصلا پیامبر خدا مال و ولد داشته باشه یا نداشته باشه. رفتن دنبال اون کسی که مالش و فرزندش، که گفتیم همیشه تو فرهنگ قرآن کنایه از چی هست؟ ثروت و قدرت، جز خسارت برای او اضافه نکرده بود مال و فرزندش. جا داره آدم بره دنبالی همچین شخصی ولی خدا رها بکنه؟ جا داره؟ کیا میرن دنبالی همچین شخصی؟ آدم های دنیا تنه. و مکرو مکرن کبارا، و مکر کردن مکری بزرگ، یه حیله بزرگی زدن به کار گرفت مردم، باعث شد که از دور ولی خدا پراکنده بشن برن دنبال اونی که مال و ولد داره ظاهرا. اون مکر بزرگی که انجام دادن چی بود؟ اینو خوب دقت بکنید، نیاز داریم الان بهش. اینها اومدن از احساسات مذهبی مردم سوء استفاده کردن. چی گفتن؟ گفتن که و قالوا لا تذرن آلهتکم و لا تذرن ودن ولا سواعا ولا یغوث و یعوق و نسرا. اومدن گفتن مردم خداهاتون رو ول نکنید، هر چی دارید از اینا دارید. بعد نام بردن هی اینا رو چیکار کنن؟ احساساتشون رو تهییج بکنن. بابا این وده، این سواه، این یغوسه، این یعوقه، این نصره، اینا اسم این بتایی که میپرستیدن، آلهشون. هر چی دارید از اینا دارید، ولشون نکنید. اگه تا حالا هستید، اگه تا حالا روزی خوردید، اگه تا حالا هر چی دارید از اینا دارید. بعد معلوم میشه که اون شخصی که مال و ولد داره داره این حرفو میزنه دیگه، که اینا رفتن ولی خدا رو ول کردن، رفتن دنبال رهبر این جریان کفر و شرک. خب اون چه نفعی داشته این وسط؟ معلوم میشه اون مال و ولد رو از قبل این برنامه برای خودش فراهم کرده. یعنی چی؟ یعنی اون نمیاد به که دینتون رو بذارید کنار، اون میاد یه دین ساختگی در کنار دین خدا قرار میده، یه مذهب ساختگی، عرفان ساختگی. میگه که شما بیاید طرف من شما رو به خدا میرسونم به راحتی، دنیاتونم فراهم میکنم و هر چی هم بخواید بشه من. ظاهرم مردم میبینن که آره این ثروت و قدرت داره، میتونه ما رو برسونه. اون نوح که چیزی نداره، رو خشکی رفته کشتی درست کرده، میگه بیاید سواش تا عذاب نشید، مسخرش هم میکردن، تهمت جنون و دیوانگی هم میزدن به حضرت نوح علیه السلام. سوره قمر رو خوندید حتما. تازه میگفتن اگه ما بریم دنبال نوح جناش ما رو هم میگیره. سوره قمر رو بخونید، ما هم مثل اون جن زده میشیم، دیوانه میشیم بریم دنبالش. رو خشکی کشتی درست کرده، میگه هر کی سوار بشه نجات پیدا میکنه، هر کی سوار نشه غرق میشه. آب کو آخه؟ ببین آدم مادیگرا نمیتونه بپذیره اینو. کسی که به راحتی آلوده این دنیاست و صبحشو داره شب میکنه، شبشو داره صبح میکنه با این دنیا، با افکار دنیایی، با هدفهای دنیایی، هرچی هم بگی عذاب نزدیکه باورش نمیشه. تمام اتفاقاتی هم که به عنوان تلنگر خدا میفرسته حمله بر چی میکنه؟ شانس و اتفاق، طبیعت. همون موقعی که سیل اومده بود قشنگ تو چند دقیقه دیده چرا راحت جمع میکنه برای همه چیو، تو چند دقیقه زیرش نوشته بودن که تو حالا یکی از کانالهای مذهبی قوم نوشته بودن که خشم طبیعت. الله اکبر، این بشر کی میخواد بفهمه اینا عذابه؟ بعد عذاب به خاطر چیه؟ به خاطر گناهه. کی میخواد بفهمه اینا رو؟ کی میخواد بفهمه؟ بعد خودش هم مذهبی میدونه، آلهه داره، آلهه رو برای چی میپرسته؟ برای رسیدن به خدا، درسته؟ نمیاد بگه خدا نیست. راهی که انتخاب کرده برای رسیدن به خدا شرکه. ولی خدا رو نمیخوام، خودم میدونم چجوری به خدا برسم، چون من دنیامو میخوام. حالا خدا گفت دنیا رو اگه میخوای اونجا نیست، کجاست؟ پیش خودم. پس اینجا اون مکری که کردن مشخص شد چی هست؟ نمیاد بگه مردم مذهب را کنار بگذارید، نماز نخوانید، روزه نگیرید، حجاب نداشته باشید. میاد چیکار میکنه؟ میاد استحاله درون دینی انجام میده. میگه مذهب داشته باشید، منتها شکلش رو عوض میکنه، مفهوم مذهب رو عوض میکنه. الان مفهوم مذهب چطوری عوض شده به نظر شما؟ نه، شما یه بچه شیعه ای رو که نماز میخونه، روزه میگیره، حجاب داره، این چجوری الان استحاله شده دینش؟ اینو بگید برام. چون عشق به اهل
بیت
رو مثلا عادت دیگه برای جوانا کردن، مثلا نماز نمیخونه، بعد روز عاشورا نذری میده، میگه من میام تو بهشت. خب این چطور اتفاق افتاده؟ این یه ریشه مهمتر داره که نتیجه شده این
عادت هست.
قرآن، حذف قرآن، حذف قرآن از مذهب تشیع نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه اهل بیتی که تو کافیه براش یه قطره اشک بریزی بری بهشت. نتیجه حذف قرآن چی؟ بله. بعد جالبه، چند وقت پیش بود یه بنده خدایی به من گفتش که شما بر چی میرید اصفهان؟ و سوال شده بود برش چکار شهرستان چکار میکنید؟ گفتم که ما دورای تدبر در قرآن برگزار میکنیم و این حرفا. بعد گفتش که تدبر در قرآن مثلا چی میگید؟ گفتم یه توضیحی دادن درباره روش فهم تدبری این حرفا. گفتش که یه توصیه من به شما میکنم. آره آره، ببینید این استحاله درون دینی، ببینید چجور اتفاق میفته. بعد ایشون فوق‌العاده مذهبیه ها، فوق‌العاده مذهبی. گفتش که حواستون باشه قرآن، قرآن ناطقه ها. این جمله یعنی چی؟ فقط امام کافیه. بعد فقط امام کافیه منظورشون چیه؟ گفتن شما عوض این که این همه زحمت بکشید دوری تدبر و این حرفا، هفته یه روز روزه امام حسین بگید خونتون بس. ایشون داشت به من توصیه میکرد، یعنی میگفت راهتو عوض کن. امام حسین، بله امام زمان سخته، امام زمان نه، امام حسین. این اون مکر بزرگی هست که اتفاق افتاد. تقصیر هر کی هست. اصل این که تقصیر کیه تو سوره جن بهش میرسیم. تقصیر کیه؟ یه صفیحی هست در عالم، اون شتت میبنده به خدا، این مسیر رو رهبری میکنه. اما تقصیر هر کی هست، هر کی رفت دنبال این جریان، هر کی نخواست حقیقت رو بفهمه. ببینید وقتی بچه مذهبی ما داره این حرف رو میزنه به من، یعنی شما برید تا ته ماجرا که چه بلایی سر دین ما اومده. آقا من به شما بگم، تو یکی از گروه هامون که ما هر جا میریم دور برگزار میکنیم گروه تشکیل میدیم، مثل همین گروه شما که توی اصفهان هست و اینا، بین این دوره تا اون دوره گروه اینا شده بود ختم صلوات. آه امروز نمیدونم چند هزار تا، امروز چند هزار تا، کی چند تا میفرسته، یعنی فقط همین داشت رد و بدل شد تو گروه اینا. امیدوارم همه اون عزیزانی که توی اون گروه هستن این صحبت ها رو بشنون. گفتم البته بهشون، من بهشون گفتم که ببینید ما دیگه باید بیاین با بقیه مردم متفاوت بشیم. خب این کاری که الان شما دارید انجام میدید همه دارن انجام میدن، درسته؟ حتی جالبه، من رفته بودم براشون دوره تدبر، دیدم سفره انداختن، از سفره سبزا هست، تسبیح میذارن توش یه عالمه. بعد تا من شروع کردم دیدم دارن تسبیح پخش میکنن. گفتم ببخشید منبر که نیستش که، تازه تو منبرم شما نباید همچین کاری بکنید. گفتم خود دیدیم اینا بیکارن، گفتیم ختم صلواتمون هم تموم بشه تا آخر کلاس. اشتباه ترین کار همینه. بعد حالا من بهشون گفتم شما میدونید بعد چی کار کنی بین این دوره تا اون دوره، عوض ختم صلوات گرفتن که حقیقتاً دیگه من و شما رو نخواهد رسوند، جز این که خدا به خاطر شکور بودنش که قانونش عمل علیه السلام یه ثوابید بده به آدم، که اگه اون نجات دهنده بود الان بعد همه عذابا برداشته میشد، اینقدر که ملت دارن همین کارا رو میکنن. خب گفتم بشینید ختم تدبری قرآن بگیرید. شما الان این سوره هایی که یاد گرفتید و لیست کنید اینجا، آقا کی کدوم سوره رو برمیداره، هر کی یه سوره رو برداره دوباره کتاب رو بخونه، دوباره صوتش رو گوش بده، بره به یه نفر بگه، بعد اینجا اعلام کنه آقا من فلان سوره رو. ختم تدبری بگیرید عوض ختم صلوات. تو که داری یه ساعت وقت میذاری هزار تا صلوات میفرستی بدون فهم، بدون توجه، بدون تلنگر، بدون تحول، بدون شفا، یا این کار رو بکن. ما باید فرق بکنیم با بقیه. من الان فرمول نجات گرفتم، من بعد اینو برسونم به مردم. این نشون دهنده چیه؟ اون مکره گرفته، حسابی هم گرفته. منظورش چیه اون؟ منظورش اینه که روزه امام حسین بسته برای بهش رفتن ما. ما نیاز به این قرآن نداریم. این قرآن کجاست الان تو زندگی های ما؟ من خودمو میگم قبل تدبر قرآن کجای زندگی من بوده؟ جز این که بخونیم. ما مسابقه خواندن داشتیم. اون روز گفتم تو کلاس سوره واقعه، گفتم خدا فقط ما رو ببخشه، سالهای عمرمون رو گذاشتیم، رکورد میزدیم که کی چند جز توی روز میخونه. افتخارمون این بود، بقیه 5 جز میخونن، ما 6 جز میخونیم. چجوری میخوندیم؟ بعد به شاگردامون چی یاد میدادیم؟ آره وقت بگیرید امروز 3 صفحه رو تو 5 دقیقه تموم کنید، وقت بگیرید، قشنگ تایم میگرفتیم، کرنومت مینداختیم. کجا بود قرآن تو زندگی ما؟ هر روز مریض‌تر از دیروز، هر روز سوال روی سوال، سوال روی سوال. چرا خدا این کارو میکنه؟ چرا خدا این کارو نمیکنه؟ کو امام زمان؟ کجا بود امام زمان؟ کجا بود؟ قرآن این شده. منی که حافظم، اینه قرآنم. حالا مسابقه داریم چجور بخونیم اول بشیم؟ چرا منو اول اعلام نکردین؟ آخ آخ آخ، الله اکبر، چی شده قرآن با من؟ اونی که حافظ نیست که، هیچی دیگه، اونم یه ماه رمضون بیاد یه دور قرآن بخونیم بریم بهشت. و مکرو مکرن کبارا، جدی بگیریم اینو، از مذهب استفاده میکنه برای اینکه شریک برای ولی خدا قرار بده، که کسی دنبال اطاعت از ولی خدا نره. ولی خدا بشه چی؟ بشه یه شخصیتی برای حاجت دادن. بعد وحشتناکش اینجاست که حاجت بده خوبه، حاجت نده خوب نیست. خیلی وحشتناکه. آخ آخ آخ، الله اکبر، چه مکر بزرگی بوده. وقد ازلو کثیرن، وقد ازلو کثیرن، وقد ازلو کثیرن، و قطعاً با همین حیله بزرگ بسیاری از مردم رو گمراه کردن، بسیاری از مردم. میدونید چرا؟ چون اون بت اطاعت کردن نمیخواد. فرقشو میدونید چیه؟ اون بت اطاعت کردن، امام حسین اطاعت کردن نمیخواد. امام حسین عشق، فقط فقط عشق. الان شما میری روزه امام حسین سینه میزنی، قشنگ کیف میکنی، غذا هم بدن که بیشتر کیف میکنی. اصلا حال میای. ولی اطاعتی در کار نیست. اینه که الان کمتر کسی باور میکنه که امام حسین علیه السلام همون امام زمانه. اسمش عوض شده، همون امام زمانه. خب الان مشکل ما همینه دیگه، مشکل ما همینه. میگه هفته یه روز روزه بگیر خونه، بسته. نه میری بهشت، میری بهشت، چون ما میدونیم که گناه کنی میریم جهنم. راهکار ما الان برای نجات از عذاب شده فقط گریه بر موسی. روایت ناقصه عزیز من، روایت ناقصه. نقصش باید با چی جبران بشه؟ با اطاعت از ولی خدا. امام حسین اطاعت نشد که سرش رفت بالا این نیزه. فدای تو بشم، خود تو چی فهمیدی از روزه ها؟ وقت ازل و کثیرن ولا تزد ظالمین الا زلالا. اینجا حضرت نو اینا رو نفرین میکنه. بترسیم از نفرین امام زمانمون، بترسیم. هر چی بهشون گفتم اطیعونه عصیان کردن. خدایا این ظالمین رو زیادشون نکن مگر در گمراهی. حضرت نوح، حضرت نوح یه شخصیت فوق‌العاده مهربونی داشتن. اون صحنه‌ای که برای پسرشون اتفاق میفته نهایت این رو داره نشون میده که باز لحظه آخر ناامید نیست، میگه بیا سوار شو. تا لحظه آخر هدایت رو انجام داده ها. کی هست؟ ببینید اگه قبل جوشیده شدن اون آبها و فلتقل ما آسمون و زمین آباش به هم پیوند خورد، اینا روی کشتی بودن حضرت نوح علیه السلام و مؤمنین همراهشون، اگه قبل این بود میشد حضرت یونس حضرت نوح با این دعا. پس معلومه که این دعا کی هست؟ وقتی که کار تموم شده. وگرنه حضرت یونس همین اشتباه کرد دیگه، شکم ماهی جا شد، ماهی خوردش. آره اینجا عجل اومده دیگه.
خب مگر برای یونس قرار نبود عجل بیاد؟
هنوز نیومده بود. چرا؟ اونم قرار بود بیاد، ولی یه کوچولو عجله کرد حضرت یونس تو همین دعا. حالا دعای بعدیش هم میاد. یعنی اون آبی که جوشید به نفرین حضرت نوح نبود. میفرماد دیگه بعد خودش، مما خطیئات هم اغرقو، مما خطیئات هم اغرقو. این جمله رو بلا فاصله بعد از اون دعا میاره که فکر نکنید من به دعای حضرت نوح، به نفرین حضرت نوح اینا رو غرق کردم. و نه، به خاطر چی اغرقو؟ مما خطیئات هم، به خاطر خطاهای خودشون غرق شدند. فادخلوا نارن، پس داخل آتش شدن. فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا، اونجا دیگه غیر خدا یاوری پیدا نکردن. و قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، و نوح گفت پروردگارم بر روی زمین از کافرین یک نفر صاحب دیار باقی نگذار که بخواد زنده بمونه و زندگی بکنه، صاحب خونه. انک انتذرهم، دلیلش هم میگه که چرا این دعا رو میکنه، انک انتذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگه تو اونها رو باقی بذاری حتی یه نفرشون رو، عباد تو رو که الان همراه حضرت نوح علیه السلام اینا سوار کشتی شدن، اونایی که ان عبد الله و تقو و اتی اون رو عمل کردن و پیروه پارکاب ولی خدا الان سوار بر کشتی نجات شدم، اگه تو یه نفر اینها رو باقی بذاری اینها چیکار میکنن؟ این بندگان تو رو، همین اندک بندگان تو رو که سوار کشتی شدن، اینها رو چیکار میکنن؟ گمراه میکنن. و نمیزایند مگر چی؟ مثل خودشون فاجر و کفار. کفار اسم مبالغه است. یعنی چی؟ بسیار کفر کننده. یعنی این سیره، سیره کفره، یه لحظه دنبال این نیست که راهشو عوض کنه. فاجر کیه؟ فاجر دقیقا نقطه مقابل تقواست، یعنی اون کافری که کفرشو به عمل رسونده. اون عبدالله چجوری به عمل میرسید؟ با تقوا. این کفر چجوری به عمل میرسه؟ با فجور. اینا اگه بمونن نمیزاین مگه مثل خودشون رو؟ این جواب سوال بعضی هست که بچه ها اینا چه گناهی کرده بودن. این اگه میموند بزرگ میشد یکی میشد مثل ننه باباش. حالا 40 سال توی 2500 سال چند آدمه؟ یه فرموله. چرا؟ چون اون سوالی که تو سوره کهف مطرح میشه تو داستان حضرت خضر و موسی، اونم جواب میده. اونجا حضرت خضر یه بچه رو کشت. الان اینا بچه هایی که میمیرن سواله، مگه اون چه گناهی داشت تو زلزله بعد میمرد؟ این پاسخ دهنده اون سوالاته. چه بسا اون بچه وقتی میمیره پاک هنوز میره بهشت، ولی اگه میمون بزرگ میشد چی میشد؟ فاجرن کفار. خدا میدونه دیگه، از رو رحمتش میبره. الان اون افرادی که مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارن، یعنی عذاب دنیا مانع عذاب آخرتشون نمیشه، ولی اون وسط اگر بچه‌ای مرده اون خطیئه نداشته که. خب پس اونی که خطیئه داشته فادخلوا نارن. پس اینجا سوال حل شده است، نه برای کسی سوال بشه که ظلم نعوذ بالله. الان هم ممکنه یه بچه تصادف کنه بمیره، شما میتونی بگی این بچه چه گناهی داشت؟ بچه به دنیا آمده، مادرزاد سرطان داره، همش بیمارستان، همش زجر زندگیش. خب اینا باید جواب داده بشه، وگرنه مشکل توحیدی ایجاد میکنه برای انسان. خدا ظالم نیست، یه ذره در حق کسی ظلم نکرده و نخواهد کرد، عدل مطلقه. چه بسا کمال اون بچه رو در اون درد قرار داده، وقتی اون بچه مثلا برفت چند سال زندگی میکنه با سرطان، بعد میمیره، بالاترین درجه بهشته، هنوز به تکلیف هم نرسیده بوده. شما نمیتونی بگی این ظلمه. چی؟ خب زنده بمونه بیشتر ثواب میکنه. بچه تکلیف نداره که امتحان نداره، امتحان نل باباشه که آیا اونا به کف میرسن با این ابتلا یا نه به شکر و صبر میرسن. همش خیره از جانب خدا، هر اتفاقی میفته. اینجا این فرمولو بفهمیم خیلی سوالات حل میشه. طرف تصادف کرده بودن، هیچ کدوم هیچیشون نشده، دختر 4 ساله مرده بود، در جا مرده بود، بدجورم مرده بود، یعنی صحنه ای بود که واقعا وحشتناک بود. همه داشتن کف میگفتن از دم. بابا تو به خدا که نمیتونی حرف بزنی که. اینا رو همه رو تو قرآن توضیح داده، تو نمیدونی. رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین ولی المؤمنات ولا تزد ظالمین الا تبارا. دعایی که حضرت نوح علیه السلام میکنه روی کشتی، میگه پروردگارا مرا بیامرز و والدینم رو، معلومشه والدینشون جزو صالحین بودن، ولی من دخل بیتی مؤمنن. ببینید این قشنگ نشون میده که این دعاها همه بعد از چیه؟ بعد سوار شدن کشتیه. خدایا اون هر کی که داخل خونه من شده از مؤمن، ولی المؤمنین و المؤمنات، یعنی در حالی که مؤمن بوده، ولی المؤمنین و المؤمنات، همه مردان مؤمن و زنان مؤمن، ولا تزد ظالمین الا تبارا، همه اون ظالمینی که داخل خونه من نشدن، اینا رو چکار کن؟ اینا رو هلاکشون کن. آره اینا رو بیاموز، اونا کشتی، همون کشتی. ولا تزد ظالمین الا تبارون. ببینید الان اسم حضرت نوح علیه السلام امام مهدی علیه السلام، اینا همه جانشین همان دیگه، وارثن، به ارث میرسه اون ولایت به ولی بعدی و ارث برنده تمام فضیلت های انبیا و اولیاء خدا، الان همش جمع شده در وجود آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه. ما سوره نوح رو باید باهاش زندگی کنیم، باید خیلی روش فکر بکنیم. ببینید حال ما امام زمانمون رو داره خیلی قشنگ نشون میده. ما دو حالت شد دیگه، اگه مؤمن باشیم همراه امام زمان زندگی بکنیم، مورد دعای مغفرت امام زمان هستیم، یعنی آقا برای ما استغفار میکنن، رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا. وقتی امام زمان برای ما استغفار بکنه ردخور داره؟ من شاید خودم استغفار کنم عقل و شعور نداشته باشم، تو عمل پیاده نکنم، استغفار عملی نداشته باشم، فایده نداشته باشه، ولی وقتی امام زمان با اون درجه از معرفت برای من استغفار بکنه، مطمئن باشید ردخور نداره، یعنی 100% عذاب رو از من برمیداره، 100%. حالا این دوتا شد دیگه. بعد نقطه مقابل مؤمن، ولی من دخل بیتی هم مؤمنن، کیان؟ ظالمین. این ظالم هر چی من بهش گفتم بیا اطاعتون قبول نکرد، اینو جز هلاکت بهش اضافه نکن، 100% عذاب. حالا هی برو دست و پا بزن، هی برای خودت آلهه درست کن، هی برو دنبال اونا، چه فایده داره وقتی امام زمان تو زندگی نباشه، وقتی اطاعت از امام زمان تو زندگی نباشه، نه حرفش نه شعارش. نیمه شعبان بهت ببینید چقدر آدم ها هستن جشن تولد میگیرن برای امام زمان. بحث جان و مال دادن که میرسه هیچ. انگار نیستن. انشالله که ما باشیم، اومدیم که باشیم با این قرآن، به حق این قرآن. تشریح رسالت منذرانه حضرت نوح علیه السلام و بیان عاقبت قوم ایشان عبرتی برای مخاطبان دعوت منذرانه رسول خدا صلوات الله علیه و آله. الان همین سوره فضای سخنش چی هست؟ خب قرآن عصر پیامبر خاتم هست. خب این فضای سخن این سوره چی الان باید بیان بشه؟ داستان حضرت نوح، عاقبت قومش، فضا، فضای همین فضای عدم اسیان، چی رب نام اسامون، سرپیچی کردن از فرمان ولی خداست فضای سخن، در نتیجه عدم عبودیت و تقوا. با چی؟ با جاده خاکی رفتن، با یه مذهب دروغین، با انتخاب یک مذهبی که خدا نگفته اون رو. پیامبر فرموده هر کی قرآن رو اهل بیت داشته باشه هیچ وقت گمراه نمیشه. حالا ما اومدیم ایشون فرموده لن یفترقوا، ما جداشون کردیم، ما قشنگ جدا کردیم قرآن اهل بیت رو از هم جدا کردیم. یه عده رفتن سراغ قرآن تنها، یه عده رفتن سراغ امام زمان تنها، امام حسین تنها. چون خیلی امام ما قریب تر از این حرف هست. کاش به فکر امام زمان بودن مردم، کاش همون روزه امام حسینی که میگرفتن به نیت ظهور بود، نه حاجت گرفتن های دنیایی. خیلی ظلم داره میشه در حق دین قشنگمون، خیلی ظلم داره میشه. نه قرآنش جای خودشه، نه امامش جای خودش. این فضای سخنه. ما آدم باشیم با سوره نوح به خود امام زمان خواهیم رسید و از همه عذابهای عالم نجات پیدا خواهیم کرد با سوار شدن بر کشتی نجات اماممون. انشالله که قدر این کشتی نجات رو بدونیم که همون کشتی نجات امام حسین علیه السلام که فرمودن اسرع هست، سرعتش خیلی بالاتره، سکاندارش امام زمان علیه السلامه. کشتی مال امام حسین هم شما میری زیر قبه امام حسین، اونجا دعا مستجابه. خیلی حیفه هدر میدیم اونجا دعای فرج نمیخونیم، خیلی حیف. یعنی اون پرسرعت بودن کشتی امام حسین رو داریم هدر میدیم، چون عشقشو خیلی راحت کرده خدا امام حسین رو، خیلی راحت. آدم های بی نماز عاشق امام حسین هم. خیلی راحته، داریم هدر میدیم این انرژی رو. شده که همین الان باشیم سوار بر کشتی نجاتش. ما به عذاب راضی نمیشیم. ما فهمیدیم که میتونیم استغفار بکنیم و خدا ما رو حتما میبخشه به دعای امام زمانمون، به استغفار امام زمانمون، و انشالله جزء اون افرادی هستیم که 100% از عذاب نجات پیدا خواهند کرد انشالله. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره والمستشهدین بین یدی. سلامتی و ظهور حضرت نوحمون انشالله بیان و ما رو سوار بر کشتی نجاتشون بکنن به زودی انشاءالله. صلوات بفرست.